ترسیم بکنند. خب سید محمد هادی به دوران تحصیل میرسد، در شهر بیرجند زندگی میکردند، صنف اول را در مکتب شوکتی و سالهای دوم تا پنجم را در مکتب 25 شهریور بیرجند میگذرانه و با پایان میرسانه. خب همون شور کودکانه و همون سوالهای کودکانه و استعدادی هست در سید محمد هادی در این دوره. دوره ابتدایی که با پایان میرسه راهی مشهد میشه و 3 سال دوره راهنمایی را در مشهد به تحصیل مشغول میشه در دبیرستان دانش بزرگنیا در مشهد مقدس. برای ادامه تحصیل در سالهای دوم و سوم مقطع متوسطه به تهران میره. برادر بزرگشان که فرزند بزرگ خانواده هم هست، جناب آقای سید محمود نوربخش، در تهران در دانشگاه صنعتی شریف دانشجو بوده. سید محمد هادی هم میره تهران برای که درسای دوره دبیرستان خودش را در تهران بگذرانه. وارد دبیرستان خارزمی در تهران میشه که باز یکی از بهترین دبیرستان هایی است که در تهران وجود داره. خوب هست که این مقطع از زندگی سید محمد هادی را از زمانی که وارد تهران میشه، مشغول به تحصیل میشه و فعالیت هایی که داره و جدیتی که در تحصیل داره و برنامه های دیگه کنار تحصیل که او زمان اوج مبارزه مردم ایران در مقابل رژیم ستمشاهی بوده، اینها را از زبان همین برادر بزرگتر بشنویم، سید محمود نوربخش که او زمان دانشجو بوده در دانشگاه صنعتی شریف تهران.
دوران بچگیش میتونم اون چیز برجسته‌ای که اشاره بکنم استعداد و توان درسیش بود و من به نظرم من از نوابق بیرجند بود، شاید بسیار خوبی بود، بسیار ساده، خوشقلب، بیکینه، آدم خیلی اخلاق خوبی داشت و 2 سال دوران تحصیلشو با اخوی آمدن مشهد درس خوندن. سال آخر دبیرستان رو، یکی 2 سال آخر دبیرستان رو آمد در تهران، دبیرستان خارزمی که یکی از بهترین مدارس تهرانه. اونجا من دانشجو بودم در تهران، ایشونم آمد در تهران مشغول به تحصیل در دبیرستان شد، با هم بودیم. من مهندسی صنایع میخوندم دانشگاه شریف، ایشون رشته ریاضی میخوند در خارزمی. یعنی تو اون دوران انقلاب و تظاهراتی که در میان دانشجوها و دانش آموزان بود، ایشون در تهران بود، مرکز تظاهرات هم تهران بود، مدرسه خارزمی که ایشون رفت روبروی دانشگاه تهران بود، مرکز تظاهرات و شلوغی ها بود و حتی مردم هم که راهپیمایی داشتن از جلو دانشگاه تهران معمولا عبور میکردن. اون میدان انقلاب امروز به اصطلاح خیلی جای حساسی بود، ایشون در تمام تظاهرات دانش آموزی شرکت میکرد و حتی یکی 2 بارم تحت تعقیب و نزدیک به دستگیری قرار گرفت. آدم بسیار فعالی بود در بین دانش آموزان.
خب این هم صحبت‌های سید محمود نوربخش بود، برادر بزرگتر سید محمد هادی نوربخش که حدوداً 7 سال با سید محمد هادی اختلاف سنی داشته و خیلی خوب یادش هست که او روزها چی گذشته و سید محمد هادی با چه کارهایی مشغول بوده. سال آخر دبیرستان را که صنف 12 میشه، سید محمد هادی برمیگردد دوباره بیرجند و باز در یکی از بهترین دبیرستان‌های بیرجند، دبیرستان طالقانی، مشغول به تحصیل میشه و به هر حال سال آخر دبیرستان را در بیرجند میگذرانه. در بیرجند هم با توجه به اینکه در اون سالها خب خیلی فراگیر شده بوده قیام مردم بر علیه حکومت شاهنشاهی، سید محمد هادی هم کاملا درگیر مبارزات بر علیه رژیم میشه و خب بارها در تظاهرات شرکت میکنه، بارها کارهای انقلابی انجام میده، فعالیت‌های انقلابی انجام میده، دبیرستان را بعض وقتا با فعالیت‌هایی که داشتن تعطیل میکنن و در تظاهرات ها شرکت میکنن. حتی گفته میشه که در یک از روزهای قبل از انقلاب و اتفاق دی از دانش آموزان به یک مشروب فروشی که در بیرجن بوده در کنار یک سینما حمله میکنن، اونجا یک آجوری هم به سرش میخوره، یک خشت به سرش میخوره و آسیب میبینه که البته خب به خیر میگذره. اعلامیه‌های حضرت امام را توزیع میکردن و همینطور بطری های شیشه مواد منفجره می ساختن که با نام کوکتل مولوتوف او زمان شناخته می شد و خب البته که این مبارزات همچنان ادامه داشته تا پیروزی انقلاب اسلامی. در سال 1358 سید محمد هادی در کنکور شرکت می کنه و قبول می شه در دانشگاه صنعتی شریف که اونجا مشغوله به تحصیل شوه. این مقطع را هم مدعوت میکنم که از زبان سید محمود نوربخش، برادر بزرگ شهید سید محمد هادی نوربخش، بشنوید.
دیپلمش رو گرفت در دانشگاه، همون رشته صنایع که بنده درس میخوندم، همون دانشگاه شریف قبول شد و مشغول به تحصیل شد و زمانی که شهید شد در واقع دانشجوی دانشگاه شریف بود. یکی از نکات جالبی که باید بگم، اگر یاد شما باشه سال اول پیروزی انقلاب تمام جناح‌ها و گروه‌های سیاسی، حتی گروه‌هایی که بعداً ممنون شدن و خیلی تحت تعقیب قرار گرفتن، مثل سازمان منافقین، مثل چریک‌های فدای خلق، مثل توده‌ای‌ها، اینها شدید در محیط دانشگاه به صورت آشکار و علنی و با نشریاتشون، با صحبت‌هاشون، با جلساتی که داشتن فعالیت داشتن. عجیب دانشگاه به اصطلاح متلاطم بود و ایشون باز در همون صحنه هم یه آدم فعالی بود که از لحاظ فکری از عقیده خودش دفاع میکرد و با او گروهک هایی که اسم بردم میومد بحث میکرد، صحبت میکرد، با اینا خلاصه مقابله میکرد از لحاظ فکری، نه از لحاظ درگیری های به اصطلاح خیابانی و اینجور چیزا نه علاقه نداشت، ولی از لحاظ فکری میومد با اینا بحث میکرد. این خودش باز رشد فکری ایشون شد که هم معلوماتشون افزایش پیدا کرد، هم صحنه های خوبی رو دید که به نظر من برای تربیت و رشد ایشون لازمه و این مقدماتی که طی کرد باعث شد که علارغم این که در یک دانشگاه درس میخونه که آرزوی خیلی از دانش آموزاست که اونجا قبول بشن، همه این پیش بینی هایی که برای یه جور افراد میکنن که آینده خوبی در انتظارشه، همه اونا رو رها کرد آمد سپاه.
خب ما در لحظات پایانی برنامه این هفته سفیران روح الله هستیم. همچنان بحث ما در ارتباط با شهید سید محمد هادی نوربخش ادامه دارد. در هفته های آینده اطلاعات بیشتری را در ارتباط با این شهید بزرگوار تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد، خصوصا در ارتباط با ویژگی شخصیتی و اخلاقی این شهید و فعالیت های خاصی که در او زمان انجام داده تا وقتی که به شهادت میرسه، و البته در ارتباط با نحوه شهادت این شهید بزرگوار هم با شما صحبت خواهیم کرد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-71-71-44 شماره واتساپی رادیو داریست که میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما خوبان شنونده و تا هفته دیگر و برنامه دیگر. همه شما رو به خداوند بزرگ و بلند مرتبه سپاریم. خداوند یار و نگهدارت.
میگذرد کاروان روی گل ارغوان، با فلسار آن سر به شهید جوان، در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل آتش حسرت به جان،
ساعت 5 اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 5 بعد از ظهر. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران اعلام کرد که این کشور آمادگی دارد آموزش مجازی با پوشش کامل هزینه های سخت افزاری را بعد دانش آموزان بازگشته به افغانستان ارائه کند. نادر یارحمدی ادامه داد که تمامی هزینه های سخت افزاری مورد نیاز این طرح توسط جمهوری اسلامی ایران پوشش داده خواهد شد و یک مسئول بین المللی نیز پیشنهاد مشارکت در این هزینه ها را مطرح کرده که مورد استقبال ایران قرار گرفته است. یارحمدی با اشاره به آخرین آمار مهاجران افغانستانی در ایران گفت که در حال حاضر بیش از 6,100,000 نفر از اتباع افغانستان به صورت پناهنده یا مقیم قانونی در کشور حضور دارند. تنها حدود 33,000 نفر از آنان در اردوگاه‌های بین‌المللی اسکان یافته و مابقی در شهرهای مختلف زندگی می‌کنند. و همچنین درباره وضعیت تحصیل کودکان افغانستانی اظهار داشت. تا سال گذشته حدود 12% از جمعیت افغانستانی مقیم ایران را دانش آموزان تشکیل می‌دادند، گروهی که نزدیک به 16% کل جمعیت دانش آموزی ایران را شامل می‌شود. عزیزان شنونده، با وقت ملکوتی از آن مغرب و افق کابل رسیدیم. از همه شما عزیزان شنونده التماس دعا داریم. بعد از اذان همچنان با شما هم خواهیم بود.
از آن مغرب و افق کابل.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده در خدمت شما هستیم با ادامه این بخش خبری. معاون سخنگوی ارشد حکومت طالبان گفت راه‌های تجارتی و ترانزیتی با پاکستان زمانی دوباره گشوده خواهد شد که از جانب حکومت پاکستان اطمینان قوی و قابل اعتماد به دست آید. مولا حمدالله فطرت معاون سخنگوی ارشد حکومت طالبان میگوید امارات اسلامی فیصله کرده که به خاطر گسترش تجارت با عزت برای مردم هر دو کشور راه‌های تجارت و ترانزیت با پاکستان زمانی دوباره باز می‌شود که از سوی حکومت پاکستان اطمینان قوی حاصل شود تا در آینده این مسیر بر اثر فشار و استفاده غیرقانونی و اذیت و آزار مردم دو طرف بسته نشود. گزارش بشنوید از ذبیح الله قریشی.
تا زمانی که اسلام آباد تضمین قوی ندهد مسیر تجارت و ترانزیت با آن کشور باز نخواهد شد. این مطلب را ملا حمدالله فطرت معاون سخنگوی ارشد حکومت طالبان ابراز نموده گفت راه‌های تجارتی و ترانزیتی با پاکستان زمان دوباره گشوده خواهد شد که از جانب حکومت پاکستان اطمینان قوی و قابل اعتماد به دست آید. این در حال است که رسانه‌های پاکستانی از باز شدن مسیر تجارت و ترانزیت با افغانستان سخن به میان آورده، اما در این حال حکومت طالبان می‌گوید تا زمانی که تضمین قوی از سوی اسلام آباد و کابل داده نشود مسیر تجارت و ترانزیت با آن کشور دوباره باز نخواهد شد. ملا حمدالله فطرت معاون سخنگوی ارشد حکومت طالبان میگوید
دمی مرد پریکر وکر چه در سوداگری و ترانزیت در پراختیا و دوال و لور و تدولسون و
امارات اسلامی فیصله کرده که به خاطر گسترش تجارت با عزت برای مردم هر دو کشور راه‌های تجارت و ترانزیت با پاکستان زمان دوباره باز می شود که از سوی حکومت پاکستان اطمینان قوی حاصل شود تا در آینده این مسیر در اثر فشار و استفاده غیرقانونی وضعیت و آزار مردم دو طرف بسته نشود. ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزرا چند قبل طی نشستی با تاجران و صنعتکاران از آنها خواسته بود که وارداتشان را از پاکستان قطع کنند و اضافه کرد اگر پاکستان باز شدن راه‌ها را می‌خواهد باید چنان تضمین‌های محکم و مطمئن داده شود که با هیچ نوع حالات و شرایط دوباره این راه‌ها مسدود و بسته نشود.
پاکستان لا روح لا چدل والی فداس کلک و معتبر تضمینونو بور سر اخلاصیجی چی پا هیچ دول حالات و شرایطو کیه بیا و نتری.
در این حال کارشناسان برای بهبود وضعیت زندگی و تجارت مردم هر دو کشور تأکید میکنند که مشکلاتشان را هرچی عاجل دو کشور حل کنند. عبدالظهور مدبر کارشناس اقتصادی میگوید نباید تجارت و اقتصاد زیر فشارهای سیاسی قرار گیرد.
ما توقع مایی است که طرفین کنار بیان هرچی سریع تر این مسئله سیاسی را حل کرده باشن و از نگاه اقتصادی مسمریت و فدیت را میانه هم تعریف کرده باشن و به سود هم نگر میتونه تمام شده باشن.
افغان ها به این باورند پاکستان بارها از مسیر تجارت و ترانزیت با عنوان هرم فشار علیه افغانستان استفاده نموده و مشکلات را برای مردم هر دو کشور به بار آورده است. پس از بسته شدن مسیر بین دو کشور افغانستان و پاکستان، حکومت طالبان تصمیم گرفت تا تجارت با پاکستان را به حالت تعلیق درآورده و مرزها را تا حاصل نمودن تضمین قوی باز نکند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
گزارشی بود از همکارم ذبیح الله قریشی. با پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
شنونده های خوب رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، اکنون از شما دعوت میکنم که برنامه پندهای حکیمانه را بشنوید با مدت 15 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما می دهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید
آخوند باید فرا گرفت.
پندهای
حکیمانه.
به نام خدای بی همتا، یگان معبود هستی بخش. سلام خدمت شنوندگان عزیز، علاقمندان به معرفت و آگاهی. با برنامه پندهای حکیمانه و با حکمت 125 نهج البلاغه شریف حضرت علی علیه السلام در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. لطفاً ما را همراهی کنید. دوستان عزیز، اسلام به معنای پذیرش دین خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. هر کسی با اقرار به یگانگی خدا و شهادت بر رسالت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ادای شهادتین وارد جرگه مسلمانان می شود و از حقوق عامه آنان در همه قوانین اسلام از جمله قانون ازدواج، قانون ارث، قوانین جزایی و قضایی و غیره بهره‌مند می شود. اما اسلام واقعی آنگونه که امام علی علیه السلام آن را تحلیل و توصیف می کند چیزی دیگری است و احدی پیش از ایشان چنین تعریف موشکافانه‌ای از اسلام نداشته است. در حکمت 125 نهج البلاغه امام علی علیه السلام در سخنانی گوهربار می فرماید: اسلام تسلیم و سرفرود آوردن در برابر حضرت حق است و این پذیرش و تسلیم همه جانبه نه یک تقلید ناآگاهانه، بلکه باور و اعتقاد ریشه‌داری را می طلبد که به یقین تعبیر شده است. چون این یقین و باور راستینی با تصدیق عقاید و احکام اسلام امکان پذیر است. تصدیق به معنای اقرار و اذعان به باورهاست و می بایست با زبان به صورت شهادتین که بیان ارکان اسلام است اقرار شود. به عبارت دیگر، انسان اگر در عقیده و اخلاق تسلیم حق باشد مسلمان است. تسلیم به معنای یقین داشتن است و کسی تسلیم حق می شود که به حقایق غیبی باور و یقین داشته باشد و این یقین منجر به اقرار است که در عمل انسان متجلی می شود. به همین سبب اسلام از عمل جدا نیست، چنان که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: ایمان با آرزو، خدارایی و ظاهرسازی محقق نمی شود، بلکه ایمان بر اساس عقیده و باور حقیقی درونی انسان تحقق می یابد. البته کسانی که اقرار به شهادتین کنند ولی در عمل کوتاهی نمایند چنان نیست که مسلمان نباشند، بلکه اسلام آنها اسلامی در مرحله پایین و ضعیف است، چرا که اسلام بر حسب شدت و ضعف ایمان افراد مراتب دارد. آسانی و سختی پیش آمدها محکی است برای سنجش ایمان. آن که در برابر پیش آمدهای ناگوارتر و تکالیف دشوارتر تسلیم اوامر الهی است، اسلامش قوی تر است نسبت به کسی که در برابر شدت ناگواری ها می شکند و تحمل کمتری دارد. او از مراتب ایمانی ضعیفتری برخوردار است. حجت الاسلام و المسلمین فاتحی.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 125 نهج البلاغه شریف امیر المؤمنین علیه السلام. حضرت فرمودن: لأنصبن الاسلام نسبتا لم ینصبها احد قبلی. الاسلام هو التسلیم و تسلیم هو الیقین و الیقین هو التصدیق و التصدیق هو الاقرار و الاقرار هو الادا و الادا هو العمل. اسلام را چنین تفسیر میکنم که هیچ کس از قبل من اینطوری تفسیر نکرده باشه. اسلام همون تسلیمه، تسلیم همون یقینه، یقین همون تصدیقه، تصدیق همون اقراره و اقرار همون اداست و ادا همون عمل هست. در این گفتار حکیمان آقامون امیرالمومنین علیه السلام در واقع یک تفسیری کردن از اسلام. اولا اسلامی که اینجا فرمودند، دقت بکنیم که اون اسلام ظاهری نیست، چون اسلام ظاهری همین که انسان شهادتین رو بر زبان جاری کرد میشه اسلام و نیازی نداره که انسان عملی رو انجام بده، در حالی که اینجا امیرالمومنین میگه که اسلام یقینه، یقین تصدیقه و این مراتب رو میاره تا آخر میگه که عمل هست. نه، کسی که شهادتین رو بر زبان جاری کرد میشه مسلمان، ما او رو مسلمان میدانیم، حکم اسلام رو بر او بار میکنیم و تمام احکام مسلمان ها رو او داره. ولی یک اسلامی داریم که بعد از مرحله اول اسلامه، یعنی وقتی طرف مسلمان شد به لحاظ ظاهری میاد کار میکنه، عمل انجام میده، تقوا پیشه میکنه، به مرحله یقین میرسه، بعد از این مراحل ایمان رو پشت سر میگذاره و بعد از این مراحل باز میگیم او مسلمان است. یعنی بالاترین مرتبه که مرتبه تسلیمه رو کسب کرده. این اسلام به معنای تسلیم تو مرحله بعد از ایمان و یقین و تصدیق و اعمالی که انجام داده بهش میرسه، نه به معنای اون اسلام اول، اسلامی که فقط شهادتین رو بر زبان جاری کرده. پس میتونیم اینجوری بگیم که یک اسلام قبل از ایمان داریم و یک اسلام بعد از ایمان. اسلام قبل از ایمان همون اسلام شهادتینیه که شهادت رو میگه، کافر شهادتین رو بر زبان جاری میکنه، میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، میشه مسلمان، احکام مسلمان ها بر او بار میشه. اما اسلام بعد از ایمان، اون کسی اسلام داره که تمام این وادی تقوا و بندگی و یقین و اینها رو کسب میکنه یکی پس از دیگری، اونچه که بیان فرمودن، و بعد میرسه به مرحله اسلام. این که پیغمبر گرامی اسلام فرمودن در سوره مبارکه انعام داریم که قل ان صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك امرت و انا اول المسلمين، من اولین مسلمانم، بگو که من نمازم، نسکم، حیاتم، مماتم همه برای پروردگار متعال هست و ذره ای به او شرک نورزیدم و اول مسلمینم. این اول مسلمین در واقع همون تسلیم بودن پروردگار متعال هست. یا اون چه که حضرت یوسف علیه السلام داره تو سوره مبارکه یوسف آیه 101، توفنی مسلما و الحقنی به صالحین، خدای منو مسلمان بمیران و منو ملحق به صالحین کن. این تسلیم بعد از ایمان است، این همون اسلام بعد از ایمان هست. یا اون مرتبه ای که حضرت ابراهیم علیه السلام داره که ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیا ولکن حنیفا مسلما، اونجا میفرماید ابراهیم یهودی و نصرانی نبوده تو سوره مبارکه آل عمران آیه 67، بلکه او مسلمان بوده. این مسلمان به معنای اون تسلیم و به معنای اون اسلام بعد از ایمان هست. این نکته ای هست که باید توجه بکنید.
یؤتی الحکمت من یشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است.
پندهای حکیمانه، تأملی بر خطبه‌های گوهربار نهج البلاغه، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
اگر روی طلب زالینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، مبارد جان برفشانی.
در خدمت شما عزیزان قرار داریم از رادیو دری و از برنامه پندهای حکیمانه. راههایی برای ارتباط شما عزیزان با رادیو دری و مخصوصا برنامه خودتان پندهای حکیمانه وجود دارد که خدمت شما عزیزان عرض می‌کنیم. در اینستاگرام و فیسبوک نشانی ما @radiodari مشهد. نشانی سایت ما هم parstoday.ir/dari است. اما دقایقی از برنامه باقی است که دعوت می‌کنیم همچنان با ما همراه باشید.
يا مولا علي 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 بازم با سلامت آمدم سر تا به قدم بر احترامت آمدم سر تا به قدم بر احترامت آمدم يا مولا خسته‌ام دور از همه کس دل شکسته‌ام دور از همه کس دل شکسته‌ام یا مولا علی مردان را نشرمان روح از جانبی مردان برمگردان روح از جانبی مردان برمگردان.
امام علی علیه السلام در حکمت 125 نهج البلاغه درجات عالی و کامل اسلام حقیقی را بیان نمودند. شبیه همین معنا در روایات دیگر اسلامی نیز آمده که عمل را معیار ایمان شمردند. در حدیثی در کتاب غرر الحکم و درر الکلم از امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌خوانیم: شرف و مقام والا در نزد خداوند سبحان به اعمال نیک است نه سخنان زیبا. از این رو بهترین ذخیره انسان برای بعد از مرگ و روز قیامت عمل صالح شمرده شده، همان گونه که در نامه معروف امام علی علیه السلام به مالک اشتر آن حضرت خطاب به مالک فرمود: بهترین ذخیره ها را نزد خود ذخیره عمل صالح قرار بده. بنابراین کسانی که به نام اسلام بسنده می کنند یا تنها به ایمان قلبی و اقرار زبانی قانع هستند و یا تنها به بعضی از ظواهر اسلام پایبندند، از حقیقت اسلام فاصله زیادی دارند و تصور می کنند که همراه آن هستند.
اخوال مصطفی و هذا کفا و انت المؤمل تقدم علی بی امر علی علیک المعول.
دوستان همراه، با یکی دیگر از برنامه‌های پندهای حکیمانه از رادیو دری در خدمت شما بودیم و امیدوار هستیم آنچه تقدیمتان شد مورد استفاده و استقبال شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، برنامه پندهای حکیمانه را میشنیدید. اما اکنون نوبت رسیده به پخش برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت به مدت 30 دقیقه.
افغانستان
خارج ساختن دار سیاسی مختلف بیاین در یک افغانستان نه تنها از خاطر طالبان بلکه به خاطر فرار
دموکراسی است مختصانه برای خود
آمریکا یا بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگه من دارم.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار در جمعه دیگر این ساعت خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوار هستم که شما عزیزانی که علاقمند هستین به پیگیری تحولات روز، به خصوص تحولات افغانستان، امروز هم فرصت داشته باشید حدوداً 30 دقیقه همراه ما باشید. تلاش میکنیم در این برنامه که نگاهی داشته باشیم به رخدادهای مهم هفته افغانستان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خب خدمتتون هستیم. نخست طبق روال معمول این برنامه نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه. سفر مقامات ایران به کابل، واکنش در افغانستان به توهین ترامپ، و ارزیابی کشته شدن شهروندان چینی در مرز تاجیکستان و افغانستان. سخنگوی وزارت خارجه ایران آقای اسماعیل بقایی با اشاره به سفر اخیر رئیس بانک مرکزی ایران به کابل گفت این سفر با هدف تقویت همکاری‌های اقتصادی دو کشور انجام شد و از اهمیت ویژه‌ای هم برخوردار بود. اسماعیل بقایی با تاکید بر اینکه رابطه دو کشور همسایه با مرزهای طولانی اهمیت بالایی دارد اظهار کرد در دیدارهای رئیس کل بانک مرکزی ایران در افغانستان پیشنهادهایی برای تقویت رفت آمد مرزی، ایجاد بازارچه‌های مرزی و تسهیل روند گمرکی مطرح شد که این موضوعات با دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران هماهنگی کامل دارد. محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی ایران که اخیراً به افغانستان سفر کرده با نور احمد آقا رئیس بانک مرکزی این کشور در کابل دیدار کرد. در این دیدار که با حضور والی خراسان رضوی برگزار شد، طرف ها درباره موضوعات مرتبط با همکاری های بانکی و مالی گفتگو کردند. در این نشست روند فعالیت های مشترک میان بانکی بین ایران و افغانستان و سازوکارهای مرتبط با مراودات بانکی، تسهیل مبادلات مالی رسمی و کاهش وابستگی به مسیرهای غیر رسمی و پر ریسک بررسی شد. اما این هفته رئیس سازمان غذا و داروی جمهوری اسلامی ایران هم به کابل سفر کرد و ضمن شرکت در نمایشگاه ملی و بین المللی صحت در کابل دیداری داشت با مقام‌های افغانستان. ذبیح‌الله قریشی در کابل گزارشی در همین باره دارد که تقدیم شما عزیزان می شود.
جمهوری اسلامی ایران داروهایی که در ایران مصرف می شود را به افغانستان صادر و در بخش صحت با این کشور همکاری می کند. سفارت جمهوری اسلامی ایران از دیدارهای مهدی پیر صالحی معاون وزارت بهداشت و درمان و رئیس سازمان غذا و داروی جمهوری اسلامی ایران با مقامات حکومت طالبان و همکاری های کشورش خبر داده و گفته است که آقای صالحی از نمایشگاه ملی و بین المللی صحت در کابل پایتخت افغانستان نیز دیدار کرد. در این حال وزارت صحت عامه افغانستان میگوید مولوی نورجلال جلالی وزیر صحت عامه با مهدی پیر صالحی معاون وزارت صحت ایران و رئیس اداره غذا و دارو در حالی که علی رضا بیگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان نیز حضور داشت دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وزیر ساعت آمد توسعه همکاری میان ایران و افغانستان را در بخش صحی به ویژه در بخش دوا، تجهیزات طبی و وسایل تشخیصیه مفید خوانده است. در این حال معاون وزارت صحت ایران گفت که آماده همکاری با افغانستان در بخش‌های صحی می باشند و داروهایی که در ایران استفاده می شود را به افغانستان نیز دارو از پاکستان وارد نمی شود را به سود افغانستان و همکاری های دو کشور می دانند. دکتر محمد عامد صمیمی با بیان این که ایران در بخش صحت خود کفاست می گوید
گسترش روابط با ایران در بخش صحی و دوایی می تواند برای سکتور صحی افغانستان مفید باشد، زیرا ایران در بخش صحت یک کشور خودکفا است. وقتی که افغانستان واردات دوا را از پاکستان متوقف کرده، تقویت روابط با ایران می تواند در تامین نیازهای دوایی افغانستان نیز مؤثر واقع شود.
همچنان دکتر رحیم گل درویش تورید دارو از ایران را به افغانستان مؤثر می خواند. این در حال است که پیش از این ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء با مهدی پیر صالحی معاون وزارت صحت ایران و رئیس اداره غذا و داروی ایران دیدار داشت. در این دیدار معاون وزارت صحت ایران گفت که ایران آماده است همکاری های خود را با افغانستان در بخش تولید ادویه و وسایل طبی و همچنان افزایش صادرات آن به افغانستان برای دراز مدت گسترش دهد. معاون اقتصادی ریاست الوزراء اطمینان داد که امارت اسلامی افغانستان و نهادهای مربوطه در این زمینه با آنان همکاری کامل خواهند کرد. حکومت طالبان از تاجران و سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواسته تا در عرصه صحت در افغانستان سرمایه گذاری کنند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
خب گزارش زبیح‌الله قریشی بود از کابل در رابطه با سفر رئیس سازمان غذا و داروی ایران به کابل. اما اواخر هفته گذشته چنانچه در جریان هستید، یک هیئت 65 نفره به سرپرستی والی خراسان رضوی سفری داشت به ولایت هرات. آقای غلام حسین مظفری والی خراسان رضوی پس از بازگشت به مشهد ضمن تشریح دستاوردهای سفرش به هرات بر ضرورت تشکیل منطقه آزاد مشترک بین ایران و افغانستان در مرز دوغارون اسلام قلعه تاکید کرد. مظفری افزود منطقه آزاد دوغارون یک امکان بسیار خوب برای توسعه روابط تجاری است و اگر در سمت افغانستان هم معادل این منطقه یک منطقه آزاد تعریف و مصوب شود، اتفاق بسیار خوبی رقم خواهد خورد. والی خراسان رضوی گفت که در سفر به افغانستان پیشنهاد تشکیل منطقه آزاد مشترک بین ایران و افغانستان را با ملا برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان مطرح کرده است. مظفری ادامه داد روزانه 2000 کامیون از مرز دوغارون عبور می کند و این مرز باید تبدیل به الگویی برای سایر مناطق مرزی در کشور شود. اما مقامات بخش زراعت ایران هم در سفر به هرات دیدار داشتن با مسئولان زراعی ولایت هرات و بر آمادگی ایران برای توسعه همکاری ها در حوزه زراعت و انتقال دانش تخصصی تأکید کردند. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در کابل در رابطه با این موضوع گزارشی تهیه کرده است که تقدیم شما عزیزان می شود.
در روزهایی که خاک افغانستان نیازمند تکنولوژی تازه، بعض مقاوم و بازار مطمئن است، گفتگوها میان مقام های زراعتی ایران و هرات به توافقاتی ختم شد که می تواند سرنوشت محصولات این ولایت را تغییر دهد. در نشست رسمی بشیر احمد بهادوری، مردی که سالهاست درد زراعت را نقطه به نقطه این سرزمین لمس کرده، با صدای مطمئن از آینده سخن گفت. او اظهار داشت با تصمیم دو طرف یک شرکت سهامی مشترک ایجاد می شود. ما می خواهیم صادرات محصولات هرات را بالا ببریم و در مقابل اقلام ضروری را رسمی و منظم وارد کنیم. این همکاری راه را برای روابط پایدار باز می کند.
انشالله امیدواریم که ما با هم توافق کنیم تا بخش سرمایه گذاری به افغانستان انشالله انجام شد، چون فرصت بسیار خوبی است. در استان هرات زمین های حاصل خیز داریم و اقلیم متناسب داریم و منابع آبی خوبی هست. دوستای ما دیدن
کلام او یعنی نخستین نشانه از تغییر بزرگ، تغییری که میتواند محصول هرات را از بازار محلی به بازار منطقه‌ای و حتی جهانی برساند. غلام محمد امیری رئیس اتحادیه فارم‌های گاوداری که سالهاست دست به گریبان کمبود خوراک حیوانی است، حالا با لبخندی امیدوار می‌گوید با شرکت‌های معتبر ایران به تفاهم رسیدند. بعد از سنجش کیفیت واردات خوراک حیوانی شروع می‌شود. این برای فارمداران حیاتی است. در گوشه دیگر عبدالناصر حیدری مسئول فارم نهال‌های میوه که چهره‌اش رنگ آفتاب تاکستان دارد، از کود و رشد سخن می‌گوید. به خاطر نشان کرد پس از بازدید مرکزهای صنعتی ایران واردات کودهای کیمیاوی را آغاز می کنیم. خاک هرات با تغذیه درست دوباره زرخیز می شود. این دو روایت یعنی دو نیاز مهم، خوراک برای دام و غذا برای خاک، هر دو می توانند چرخ تولید را سریع تر بچرخانند. اما شاید طلایی ترین بخش این توافق بخش آموزش باشند. دکتر کوروش شجاعی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زراعتی ایران، با نگاهی علمی به آینده اشاره می‌کند. شجاعی تصدیق کرد ما در کنار سرمایه گذاری برنامه‌های آموزشی کشت محصولات چون چغندر قند، پنبه و ذرت را در افغانستان عملی می‌کنیم. متخصصان ما به صورت مستقیم در مزارع کار خواهند کرد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
بسیار سپاسگزار هستم. افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. این برنامه را دوستان عزیز می توانید از طریق سایت ما هم دنبال بکنید. آدرس سایت ما parsoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @رادیو دری مشهد. اما یکی دیگر از رخدادهای مرتبط با افغانستان که این هفته بازتاب زیادی داشت و واکنش های زیاد، توهین ترامپ بود به افغانستان به بهانه تیراندازی یک افغانستانی همکار سیا در واشنگتن که واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت. نخست گزارش بهنام یزدانی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، را در این باره با هم بشنویم.
این اولین باری نیست که رئیس جمهور آمریکا به افغانستان و مردمش توهین می‌کند. این بار ترامپ از افغانستان به عنوان جهنم روی زمین نام برد.
اون هیولایی بود که از افغانستان، جهنم روی زمین، به اینجا آمریکا آمده است.
سخنان توهین‌آمیزی که پس از حمله یک تبعه افغان در واشنگتن به دو نظامی آمریکایی عنوان کرد. اما این تبعه افغان که بود؟ نامش لکنوال است. در اینجا، در ولایت خوست افغانستان به دنیا آمده، در سازمان سیا جذب شده و سپس در قندهار وارد قطعه شده که مستقیم با هدایت آمریکایی‌ها کار می‌کرده است. لکنوال حتی در روزهای پرآشوب و فرودگاه کابل نیز همزمان با سقوط این شهر به تأمین امنیت نیروهای آمریکایی در فرودگاه کابل مشغول بوده و سپس همراه آنها به آمریکا رفته و اقامت گرفته است. اما توهین ترامپ با واکنش‌های توسط افغان‌ها همراه شده است. اسپنتا، وزیر امور خارجه اسبق افغانستان، گفته لکنوال وقتی 16 ساله بود به خدمت نیروهای ویژه CIA در افغانستان درآمد و عضو واحد مخوف عقرب شد، واحدی که به کشتار افغان‌ها متهم است. او گفته اکنون گناهکار مردم افغانستانند یا آنانی که از نوجوانی تا کنون به او درس آدم‌کشی دادند. برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی نیز تصویر نقشی افغانستان را با نوشتن افغانستان بهشت روی زمین است به توهین ترامپ پاسخ دادند. برخی از کاربران از جمله آقای لیوال، دیپلمات ارشد اسبق افغانستان، هم در شبکه‌های اجتماعی نوشته است که افغانستان بهشت روی زمین بود و شما آمریکایی‌ها با 20 سال جنایت در افغانستان آن را جهنم کردید. خلاصه این که ترامپ فعلا بر موج افغان هراسی سوار شده و سرنوشت هزاران افغانی را که به نوعی در 20 سال اشغال افغانستان با آنها همراهی کرده بودند و سپس با خود به آمریکا برده بودند، اکنون در حالی از ابهام قرار داده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
خب، گزارش آقای یزدانی بود. از سوی دیگر 4 سناتور دموکرات آمریکا از دولت ترامپ خواستند که به خاطر اقدام رحمان الله لکنوال که به نیروهای گارد ملی آمریکا تیراندازی کرد، همه پناهجویان افغان را مقصر ندانند. این بیانیه را سناتوران دموکرات همزمان با تشدید محدودیت‌های دولت ترامپ علیه پناهجویان افغانستان منتشر کردند. این در حالی است که در پی این رویداد دولت آمریکا پذیرش درخواست مهاجرت شهروندان افغانستان را هم ممنوع کرده و دستور داده که پرونده های پناهجویانی که در دوره جو بایدن به آمریکا انتقال یافتند دوباره بررسی شود. خبر دیگر این که رحمان الله لکنوال، پناهجوی افغان که به تیراندازی و قتل دو عضو گارد ملی آمریکا متهم شده، در نخستین جلسه دادگاهش اتهامات وارده را رد کرده است. طبق اسناد دادگاه، لکنوال پیش از مهاجرت به آمریکا برای دولت این کشور در افغانستان کار میکرد. او پس از انتقال به آمریکا همراه همسر و 5 فرزندش زندگی می کرد و درخواست پناهندگیش در دوران دولت ترامپ هم تایید شده بود. اما سوی دیگر ترامپ اعلام کرد سیاست توقف پذیرش درخواست‌های پناهندگی در دولت وی بدون محدودیت زمانی ادامه دارد. ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای اختصاصی خود از برنامه اش برای مهاجرت معکوس خبر داد و افزود افرادی که نباید اینجا باشند اخراج خواهند شد. ترامپ تاکید کرده تعلیق رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی طولانی مدت و بدون محدودیت خواهد بود. اما در رابطه با تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در رابطه با مهاجرت افغان‌ها به آمریکا و سوی دیگر اینکه ترامپ افغانستان به جهنم روی زمین خوانده، واکنش‌های زیادی را در افغانستان تا این هفته داشتیم. گزارش بهنام یزدانی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را لحظات قبل شنیدیم. باز هم در همین باره تحلیلی تقدیم حضورتان می‌کنیم از عبدالهادی هدایت، کارشناس سیاسی.
ترامپ و همان روباه مکاری میماند که دستش به انگور نمیرسد، میگوید ترش است و آن اهداف و آرمان و آرزوهایی که دارد میخواهد در افغانستان به او برسد که ای هرگز عملی شدنی نیست. بناهن مایوس شده است، ناامید شده، به هر بهانه مردم افغانستان را، سرزمین افغانستان را جهنم میخواند و مردم افغانستان را توهین میکند. در اینجا خیلی مطالبی و اهدافی در ذهنش دارد، چون شرایط و زمان و وضعیت جاری در منطقه و جهان سبب می شود که ایره به این آرزوهای شوم شیطانیش انشاءالله نمی رساند. در کمال ناامیدی با این یاوسرایی ها دست می زند. ترامپ وقتی که افغانستان را جهنم می خواند و در عین زمان با همون مکاری که دارد دنبال بازپسگیری میدان هوایی بگرام است، او تنها نمیخواد که افغانستان را جهنم بسازد، با بدست آوردن بگرام میخواهد نقاط و اهداف و استراتژی را که تعیین کرده است دیگر کشورها را از این آدرس به جهنم تبدیل بکند که انشاءالله به این آرزو نخواهد رسید.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت، جمعه ها از رادیو دری.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. بناهای یادمان قربانیان کشتار جمعی از جانب نیروهای اشغالگر در ولایت پکتیکا قرار است ساخته شود. طبق اعلام مقامات قرار است که 180 بنا در محلات مختلف ولایت پکتیکا ساخته شود. جزئیات بیشتر را در گزارش آصف شینواری از جلال آباد به اتفاق بشنویم.
بناهایت گری در محلات کشتار جمعی از جانب نیروهای اشغالگر در ولایت پکتیکا در جنوب شرق کشور ساخته می شود. مسئولان محلی و باشندگان آن ولایت می گوید هدف از این کار معرفی جنایت ضد بشری نیروهای اشغالگر با جهانیان می باشد. کار ساخت این بناهای یادگاری از منطقه کاریز ابراهیم در ولسوالی میتخان ولایت پکتیکا، جایی که نیروهای اشغالگر بیش از 40 تن افراد ملکی شامل زنان و کودکان را در بمباردمان هوایی به قتل رسانیده بود آغاز گردید. ملا محمد امین حذیفه رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پکتیکا می گوید 180 بنای یادگاری در مهارتی که بیش از 4 تن افراد ملکی به گونه گروهی از طرف نیروهای اشغالگر خارجی در حملات هوایی و عملیات‌های شبانگاهی کشته شده باشند ساخته می شود. و گفت هزینه مجموعی این بناها مبلغ 12 میلیون افغانی می شود که از پول شخصی خلیفه سراج الدین حقانی وزیر کشور پرداخت می گردد.
پر سیلی که دیو سلاتی هست سیلی جولی دی او احمالی لگه که دی کورانه و چار وزیر الحاج خلپس ها مبارک لخوارا کرکیزی
رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پکتیکا گفت هدف از این کار معرفی جنایت ضد بشریت نیروهای اشغالگران خارجی در این ولایت برای جهانیان می باشد. دو تن از باشندگان منطقه کاریز ابراهیم که تمام اعضای خانواده هایشان در حمله هوایی نیروهای اشغالگر بر این منطقه از بین رفته، از این اقدام استقبال نموده. می گویند این ارزگذاری به همه از بین رفتگان توسط نیروهای اشغالگران خارجی می باشد. آنها همچنان از حکومت خواستار رسیدگی به مشکلات خانواده هایی که اعضایشان در جریان دو دهه اشغال کشور توسط نیروهای خارجی کشته شدند گردیدند.
موږ بیا مننه جنې کوو، بیا مننه جنې کوو، ډېره مننه جنې ورونو پښتنه مې وکړه، د خور پښتنه مکسکو پښتنه به مې کوله دی برفیش هغه شهیدان په آخر کې لا دار ته ویلي چې ټول کله شهیدان ټول
ان تنها ولایت پکتیکا در جنوب شرق کشور نیست کې نیروهای اشغالګری خارجي در ان افراد بیګونه ملکی را به شکل ګروهی در حملات هوایی و عملیاتهای شبانگاهی به قتل رسانیده، بلکه هر گوشه از افغانستان قصه های جنایت ضد بشریت نیروهای اشغالگران خارجی را دارد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می‌شود. بسیار سپاسگزار هستم. یکی دیگر از رویدادهای افغانستان این که دفتر برنامه توسعه ملل متحد اعلام کرده است که افغانستان شاهد یکی از بزرگترین موج‌های بازگشت مهاجران در سال‌های اخیر می‌باشد. این سازمان با نشر گزارشی اعلام کرده که بیش از نیمی از خانواده‌های بازگشته برای تأمین غذا از دریافت خدمات صحی صرف نظر می‌کنند. بر اساس گزارش بسیاری از بازگشت کنندگان مجبورند حدود 45 دقیقه پیاده روی کنند تا به آب سالم دسترسی پیدا کنند. سازمان ملل میگوید تنها 23% از دختران دوره ابتدایی را به پایان میرسانند و در جنوب این کشور حدود 30% از کودکان بازگشته مشغول کار هستند. اما از سوی دیگر در خصوص مهاجران یک موضوع مهم تنش‌های اخیر بود بین افغانستان و پاکستان که البته همچنان ادامه دارد. وزیر داخلی پاکستان محسن نقوی هشدار داده که بازگشت مهاجران افغانستانی به صورت غیر قانونی با بازداشت و مجازات همراه خواهد شد. موضوع بازگشت مهاجران افغانستانی به خصوص در پی تنش‌های اخیر افغانستان و پاکستان تشدید شده. محسن نقوی گفته افغان‌ها زمان مهمان این کشور بودند، اما اکنون باید به افغانستان بازگردند و روند بازگرداندن آنان بدون استثنا در سراسر کشور دنبال می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. همچنان خدمتتون هستیم با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. یکی دیگر از رخدادهای مرتبط به افغانستان که این هفته در محافل سیاسی و رسانه‌ای به آن پرداخته شد و واکنش‌های زیادی را هم به دنبال داشت، حمله‌ای بود که طی دو مرحله به شهروندان چینی صورت گرفت در مرز تاجیکستان و افغانستان. مقامات تاجیکستانی از روسیه خواستند که در خصوص امنیت مرزها همکاری کند. از سوی دیگر کابل و دوشنبه هم گفتگوهایی داشتند برای همکاری بیشتر در تأمین امنیت سرحدات بین تاجیکستان و افغانستان. اما در رابطه با کشته شدن شهروندان چینی در مرز تاجیکستان و افغانستان تحلیل‌های گوناگونی در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح میشه. در این باره تحلیلی با هم بشنویم از هاشم نیکورز، کارشناس تاجیکستانی، ببینیم که به چه موضوعاتی اشاره میکند.
با توجه به پیشینی وقوع همچون حوادث در مرز میان تاجیکستان و افغانستان، به این حادثه میشود از دو منظر نگاه کرد. مسئله اول که به هر حال به نظر میرسد این کمرنگ است، بحث رقابت ها و اختلافاتی هست که کارگران در دو طرف مرز برای استخراج طلا از طریق سنتی اقدام میکنند و اختلافات میان ها همیشه در جریان بوده که حتی در سالهای گذشته هم تیراندازی‌ها و مناقشه‌های بین دو طرف صورت گرفته بود و اتفاقا در حادثه سال گذشته شهروندان چینی که در اینجا از حیث